ساعت 13:30 دقیقه، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
آغاز ثبت نام در ششمین دوره استارت آپ ملی نانو،
تغییر شکل تنظیم بازار میوه شب عید
و افزایش 60% ورود گردشگر به قشم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام، ظهر بخیر. من میرزایی به همراه همکارم
فریبا کرمی
خبرها را از رادیو جوان به اطلاع میرسانیم.
ثبت نام در ششمین دوره استارتاپ ملی نانو آغاز شد. بنابر اعلام ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، متقاضیان می توانند برای ثبت نام در این دوره تا 30 دی از طریق پایگاه اینترنتی nefnano.ir اقدام کنند. مخاطبان این دوره همه افرادی هستند که تابستان سال جاری در مرحله اول 11 مسابقه ملی فناوری نانو در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی شرکت کرده بودند. هدف از برگزاری این دوره حمایت مادی و معنوی از دانشجویان و فارغ التحصیلان مستعدی است که به دنبال کارآفرینی، راه اندازی استارتاپ و حل چالش‌های موجود در کشور هستند.
تماشاگران آسمان در آریزونای آمریکا به تازگی سیارکی را به اندازه خودرو مشاهده کردند که در کنار زمین پرواز می‌کرد و ممکن است در آینده به آن برخورد کند. ناسا توضیح می‌دهد که این سیارک ششمین صخره فضایی نزدیکی است که اخترشناسان امسال مشاهده کردند. به گفته دانشمندان این سیارک از نظر اندازه خیلی بزرگ نیست و فقط 4 متر عرض دارد. بنابراین حتی اگر بخواهد به سمت زمین حرکت کند، احتمالاً به طور کامل در جو می‌سوزد و در نتیجه آن یک گلوله آتش ایجاد خواهد شد و هرگز به زمین برخورد نمی‌کند.
رادیو سبا امشب برنامه شب شنبه را پخش می‌کند. این برنامه ساعت 22:30 دقیقه پخش می‌شود.
مانه، امشب شب شنبه ما چه کسی است؟
شب شنبه یک دور همی شبانه به میزبانی رادیو سباست. دانیال الیاسی صدا پیشه.
کار دوبله سخت‌تر هستش یا حضور در برنامه زنده رادیویی؟
دومیش. بله، به دوبله دیگه عادت کردیم، ولی خب رادیو سخت‌تره.
امیر اکبری تهیه کننده.
مهمانمون اصولاً کسی هستن که توی حوزه هنر صدا فعالیت دارن. دوبلور هستن، گوینده هستن یا راویان کتاب‌های صوتی هستن. بعضی شبا هم نه، مهمان داریم که هنرشون متفاوت. خطاط داشتیم، تا الان کسانی داشتیم که در حوزه تئاتر فعالیت می‌کردن.
موسیقی خاطره، مهمان غایب و دستی بر آتش از دیگر بخش‌های برنامه شب شنبه است. محمود قناعت پیشه مجری.
ما مهمانی داریم که دیگه در بین ما نیست، ولی آثارش هست، از بزرگان موسیقی معمولا، و در بخش مختلف برنامه آثارش رو پخش میکنیم. و برای مهمونمون هم چالش های مختلفی داریم. نمایش های بداهه رو داریم، اینکه چه هنرهای دیگه ای رو دارن به غیر از هنرهایی که در حال حاضر همه اونها رو میشناسن.
اون طرفدارای پرپاقرص دوبله احتمالاً میشناسنش.
شب شنبه جمعه ها ساعت 22:30 دقیقه از شبکه رادیویی سبا پخش میشود. محمد صادق زمانی، خبرگزاری صدا و
اما خبرهای کوتاه در گزارش پشت صحنه.
سلام. نخستین جشنواره مردمی دلاوا در قالب تک‌گویی نمایشی برگزار میشه.
این جشنواره رو اداره کل هنرهای نمایشی رادیو و شبکه نمایش سیما به مناسبت سالگرد شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی برگزار میکنند. آقای سوهانی، مدیر رادیو نمایش.
قطعاً ما استعدادهای برتر این جشنواره رو، استعدادهای مردمی رو شناسایی میکنیم و علاوه بر اون تقدیر و جوایزی که از برگزیدگان صورت میگیره، حتماً از ظرفیت استعدادهای مردمی در برنامه‌های رادیویی بهره خواهیم برد.
علاقه‌مندان به گویندگی تا 8 دی فرصت دارن آثار خودشون رو ارسال کنن.
لزوم تولید محتوای دینی در فضای رسانه‌ای، مسئله‌ای که در نشست جشنواره اشراق بر اون تاکید شد.
چهارمین دوره این جشنواره که به همت معاونت فضای مجازی هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی برگزار میشه، تلاشیه برای پررنگ کردن مفاهیم دینی در فضای رسانه‌ای. آقای معینی پور، دبیر جشنواره:
ارسال فیلم ها و آثار از طریق سایت film.ishraq.ir میتونه شکل بگیره و دوستان ما در اون معاونت فضای مجازی و مرکز هنررسانه دفتر تبلیغات آماده هستن برای دریافت آثار.
مسابقه دیدینو که با هدف ترویج کتاب و کتابخوانی چند وقتی مهمان شبکه نسیم شده، با استقبال و رضایت مخاطبان همراه بوده.
برنامه‌ای که فصل اولش در بیش از 30 قسمت طراحی شده و احتمال ساخته شدن فصل دومش هم زیاده. آقای شکیبا مجری:
برنامه سختیه. ببینید، ما موضوعمون کتابه. تیراژ کتاب تو کشور ما 1000 تاست. حالا دربارش برنامه ساختن و سعی در جذاب بودن برنامه خیلی کار ما رو سخت کرده.
جمعی از مخاطبان این برنامه:
خیلی برنامه خوبیه، باعث میشه که بیشتر به سمت کتاب بریم، کتاب بخونیم.
کتاب خیلی آرامش بخشه، دید آدم باز میکنه.
به نظر من خیلی خوبه، آدم وقتی علم یه کاری رو داشته باشه مسلما اون کار رو بهتر انجام میده.
سینمای هناس در لبنان اکران می شود. این فیلم که داستان زندگی شهید داریوش رضایی نژاد، دانشمند هسته‌ای کشورمان، و ترور وحشیانه او را در مقابل دیدگان مخاطبان قرار داده، از دوم تا چهارم دی در بیروت به نمایش در می آید. هناس که چهارمین اکران بین المللی خود را تجربه می کند، پیشتر در بغداد، دمشق و پاریس اکران شده بود.
تغییر شکل تنظیم بازار میوه شب عید. معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از مشارکت بخش خصوصی در تنظیم بازار میوه شب عید خبر داد. به گفته آقای شیراوند، در روش اجرای جدید میزان دخالت دولت در سیاست‌گذاری، نظارت و اجرا به حداقل کاهش می‌یابد و تصمیم نهایی تنظیم بازار شب عید به استان‌ها واگذار می‌شود. این شیوه جدید به همه استان‌ها ابلاغ شده و در حال اجراست و دولت فقط نظارت در اجرا دارد.
بر اساس اعلام شرکت ملی گاز، مصرف گاز کشور در روز گذشته در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته حدود 15% افزایش داشته است. استانهای تهران، خراسان رضوی و اصفهان پرمصرف‌ترین‌ها در 24 ساعت گذشته بودند. آقای ربیعی مسئول مرکز کنترل گاز:
آمارایی که ما الان به دست آوردیم، مصارف خانگی تجاری ما به 590 میلیون متر مکعب رسید که نسبت به هفته قبل پنجشنبه که 558 بود رشد تقریبا 6% رو نشون میده، و اگر بخوایم با پارسال یه مقایسه داشته باشیم، اول دی ماه که 514 میلیون متر مکعب بود، تقریبا 15% افزایش مصرف ما داشتیم.
معاون اول قوه قضاییه گفت: هیچ متهمی در خصوص اغتشاشات اخیر نداریم که بلا تکلیف باشد و نداند پرونده وی قرار است چه مسیری را طی کند. آقای مصدق همچنین گفت: صادر نشدن رأی قضایی برخی از این متهمان به معنی بلا تکلیفی نیست، زیرا سیر تکمیل پرونده فردی که دستگیر شده از صدور قرار جرب به دادرسی و کیفرخواست تا ارجاع به دادگاه بدوی طبیعتاً امری زمان بر است.
558 شعبه بانک ملی ایران به سامانه نوبت‌دهی هوشمند و غیر حضوری پیام رسان بله مجهز شدند. مشتریان بانک ملی در 25 استان می توانند پیش از حضور در شعب نوبت خود را در بخش نوبت‌دهی ملی پیام رسان بله ذخیره کنند و زمان انتظار در شعب را به حداقل برسانند. بنابر اعلام قائم مقام پیام رسان بله، افزایش تعداد شعبی که این قابلیت را به مشتریان بانک ملی ارائه می کنند در دستور کار قرار گرفته.
در پنجمین فصل کاوش باستانشناسان در تپه دشت، یکی از 700 محوطه اقماری شهر سوخته زابل، اثر انگشت و دانه‌های گیاهی با قدمت 5000 سال کشف شد. این کشفیات مربوط به عصر مفرق است که توسط گروه باستانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان مورد کاوش قرار گرفته است.
شهر سوخته، بهشت باستانشناسان و این بار کاوش در تپه دشت یکی از محوطه‌های اقماری این شهر باستانی. یکی از دانشجویان گروه باستانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان:
در روز اول فکر می‌کردیم که حفاری در باستانشناسی و اینجا که می‌خوایم به صورت عملی انجام بدیم خیلی باید سریع انجام بشه، ولی بعد از اومدن اینجا فهمیدیم که باید صبر، حوصله و دقت زیاد خیلی زمینه کار هست.
یک کارگاه صنعتی 5 هکتاری که به دست دانشجویان باستانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان در حال کاوش است. دانشجوی گروه باستانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان:
از این محوطه شناخت من نداشتم، فقط توی مقالات خوندم، ولی که من الان اومدم توی این محوطه خیلی تجربه خیلی خوبی بود.
جستجو از اعماق زمین تا روی زمین و یافتن اسرار پنهان این منطقه صنعتی. در کاوش‌های این منطقه برای اولین بار اثر انگشتی 5000 ساله مربوط به سفالگران پیدا شده. اکبریزاده، دانشجوی باستانشناسی:
مطالعات اثر انگشت‌ها میتونه اطلاعات خیلی زیادی در رابطه با سازنده این سفال‌ها به ما بده.
باستانشناسان در این فصل از کاوش بقایای گیاهی نیز پیدا کردند. گرگین، باستانشناس:
معمولاً از روش‌هایی مثل سرند خشک و حالا شناورسازی ما استفاده می‌کنیم برای جداسازی این دانه‌های گیاهی و مطالعاتشون در آینده، که ما توی این فصل گندم هم به صورت سالم هم به صورت پرک شده توی اون فضاهای ذخیره سازی پیدا شده، جزو یافته‌هامون هست.
به گمان مرتضوی، سرپرست گروه باستانشناسی:
سفال شهر سوخته رو از اینجا در واقع می‌بردن. تپه دشت در 3 کیلومتری جنوب غرب شهر سوخته واقع شده. یکی از محوطه‌های اقماری است، شاید یکی از بزرگترین محوطه‌های اقماری صنعتی شهر سوخته باشه. فکر می‌کنم این بزرگترین دستاورد ما هست که بتونیم سازمان تولید اینجا بازسازی کنیم. همون طور که خدمت شما گفتم بر اساس اون شواهد سنتی بتونیم در واقع مثل سفال جاهای دیگر سفال سنتی سیستان رو هم داشته باشیم.
با گذشت 5 فصل از حفاری این تپه اقماری، هر فصل از این کاوش ها ما را به هزاران سال پیش میبرد. تاریخ این جغرافیا هنوز هم هزاران حرف نگفته دارد. رخشانی، خبرگزاری صدا و سیما، محوطه های اقماری شهر سوخته.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از افزایش ورود گردشگر به این جزیره در 9 ماه امسال خبر داد. آقای فتح‌اللهی گفت:
در 9 ماه ورود نزدیک 2,500,000 نفر جمعیتی است که امسال وارد جزیره قشم شدند. این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 60% پیشرفت داره. این نوید روزهای پرگردشگری رو برای جزیره قشم میده و امیدوار هستیم که ما بتونیم به شکل مناسبی میزبانی خوبی برای همه هموطنانی که جزیره قشم رو به عنوان مقصد سفرشون انتخاب میکنن داشته باشیم.
سازمان هواشناسی پیش بینی کرده 30 استان کشور امروز و فردا شاهد بارش برف و باران خواهند بود. سامانه بارشی که از دیروز وارد کشور شده فردا گسترده تر می شود و دامنه های جنوبی البرز در استانهای تهران، قزوین، البرز و زنجان را برفی می کند. در نواحی غربی کشور امروز هم بارش ها ادامه دارد.
خبر ورزشی:
همراه میشیم با آقای زوکایی و خبرهای ورزشی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر. رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جوانان کشور با معرفی نفرات برتر 5 وزن اول پیگیری شد. در ادامه این مسابقات در سالن شهدای 7 متری تهران، مهدی جواری از قم در 55 کیلوگرم، عارف محمدی از خوزستان در 63، سجاد ایمنطلب از مازندران در 72، مهدی محمدی از خوزستان در 82 و مهدی بالی از مازندران در 97 کیلوگرم به مقام قهرمانی رسیدند. در همین چارچوب و در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی کشور امروز عباسپور و دهبزرگی در 60 کیلوگرم، محمودی و عباسی در 67، کاویانی و ارغش در 77، معماری و بادکان در 87، قاسمی منجزی و موسوی در 130 کیلوگرم برای کسب عنوان قهرمانی کشور به مسافه دیگر می روند. تیم بسکتبال ذوب‌آهن اصفهان در نخستین دیدار خود در مسابقات سوپرلیگ غرب آسیا با نتیجه 73-56 مغلوب میزبان خود تیم بیروت کلوب لبنان شد. شهرداری گرگان، دیگر نماینده کشورمون در این مسابقات، در اولین بازی خود 81-74 نتیجه رو بر ریاضی لبنان واگذار کرد. در آغاز هفته 18 لیگ برتر فوتسال تیم مثل سونگون 5-4 برابر میزبان خود سفیر گفتمان به برتری رسید. گیتی پسند در زمین فولاد زرند ایرانیان 4-1 برنده شد. گوهر زمین سیرجان 3-2 از سد مقاومت البرز گذشت و تیم‌های زندی بتون کلاردش و صنایع پشتیبان با نتایج مشابه 6-3 برابر قند کاترین آمل و رکنازین خاورمیانه پیروز شدند. در دو دیدار باقی مانده از هفته 18 لیگ برتر فوتسال امروز کراپ الوند با آنا سنت قم و فرشارای مشهد با سنیش ساوه مسابقه می‌دهند. اولین المپیاد فوتسال جوانان کشور امروز با معرفی تیم‌های برتر به کار خود در سالن المپیک کیش پایان می‌دهد. در فینال این رقابت دو تیم تهران و خراسان رضوی به مساف هم می‌روند و تیم‌های قم و هرمزگان برگزار کننده دیدار رده‌بندی خواهند بود. منچستر سیتی با برتری 3-2 برابر لیورپول مرحله 1/4 نهایی مسابقات جام اتحادیه انگلیس راه یافت. این مسابقه در ورزشگاه اتحاد برگزار شد و ارلینگ هالند، ریاض محرز و ناتان آکه برای منچستر سیتی گلزنی کردند و دو گل لیورپول را فابیو کاروالیو و محمد صلاح به ثمر رساندند. طبق برنامه در مرحله 1/4 نهایی فوتبال جام اتحادیه انگلیس منچستر سیتی با ساوثهامپتون، منچستر یونایتد با چارلتون، نیوکاسل با لستر سیتی و ناتینگهام فارست با وولورهمپتون با هم روبرو می‌شوند. ممنونم از همراهیتون.
انفجار یک خودرو در اسلام آباد پاکستان باعث کشته شدن یک نیروی پلیس و زخمی شدن 3 نفر دیگر شد. منابع پلیس پاکستان اعلام کردند این انفجار تروریستی بوده. انفجار زمانی رخ داد که پلیس در حال بازرسی یک خودرو بود. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته. با این انفجار تعداد حملات تروریستی در پاکستان در یک ماه گذشته به بیش از 20 حمله رسید که دست کم 80 کشته و زخمی داشته. این اولین انفجار تروریستی در پایتخت پاکستان از زمان خروج گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان از پیمان آتش‌بس مرزی با دولت اسلام آباد در اوایل آذر ماه است. همزمان وزیر امور خارجه پاکستان با تاکید بر اینکه گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان خط قرمز اسلام آباد است گفت اگر ثابت شود که طالبان افغانستان تحریک طالبان پاکستان را متوقف نمی‌کند نمی‌توان آن را نادیده گرفت.
طبیعت بکر جنوب شرق آسیا دارای عجیبترین گونه های گیاهی و جانوری جهان است. صندوق بین المللی طبیعت خواستار حفاظت ویژه از این گونه ها و زیستگاه های جدید در برابر آسیب های احتمالی شد.
طبیعت بکر و مملو از گونه های متنوع حیات اینجا در جنوب شرق آسیا بزرگترین گل وحشی دنیا رو در خود جای داده. رافلزیا گلی بدون ریشه و ساقه که در دل جنگل های مالزی رشد میکنه و شکوفه هاش تا قطر بیش از 1 متر باز میشه. دکتر کریستروگود گیاهشناس:
رافلزیا وزن بزرگترین گل جهان رافلزیا به 24 کیلوگرم میرسه، اما به علت بوی بسیار بدی که داره با تجمع مگس ها گردافشانی میکنه و به گل جسد یا سوسن متعفن هم مشهوره.
کمی دورتر از این گل به ظاهر زیبا صدای آزاردهنده جیرجیرک بوته‌ای قول پیکرترین گونه منحصر به فرد جهان مشهور به ملخ شاخ بلند مالزیایی با طولی بیش از 25 سانتیمتر به گوش میرسه. دکتر سوسانتی زیستشناس:
کاتیدید نام علمی این حشره مفید استوایی که با شکار انواع شته‌ها و حشرات مضر مزارع و باغ‌ها رو در برابر آفات محافظت میکنه.
نورافشانی نوعی از پلنکتون‌ها در برخی از سواحل مالزی نیز که با تجمع هزاران پلنکتون دنیایی پر از نور و روشنایی رو به ارمغان آورده، حالا بنا به هشدار زیست شناسان به علت دخالت انسان زندگی این ریزترین موجود دریایی رو با خطر انقراض مواجه کرده، خطری که این موجود ناشناخته تازه کشف شده رو هم تهدید میکنه. حشره خزدار سفید رنگ مرموزی که این دخترک مالزیایی برای نخستین بار خبر پیدا کردنش رو مخابره کرد. دنیای عجیب و غریب موجوداتی نظیر این خفاش زنبوری 3 سانتی متری با وزنی حدود 2 گرم که به عنوان کوچکترین پستاندار روی زمین ثبت شده. پانوپان، پژوهشگر تایلندی:
این نوع خفاش اینجا در غارهای غرب تایلند زندگی میکنه. اگه شبها نزدیک گوشتون پرواز کنه حتما اونو با زنبور اشتباه میگیرید.
صندوق جهانی طبیعت هم از کشف 220 گونه جانوری و گیاهی در منطقه جنوب شرق آسیا و ثبت این موارد در فهرست منحصر به فردها خبر داده و خواستار محافظت ویژه از این گونه های شگفت‌انگیز شده. اسماعیل پوراجی خبرگزاری صدا و سیما، جنگل های ایالت سلانگور، مالزی.
دوستان عزیز شنونده، به پایان این بخش خبری رسیدیم. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:16 است. سپاس از همراهی شما. وقت خوش و خدا نگهدار.
السلام علیک یا فاطمه الزهرا. همزمان با سالروز شهادت ام ابیها، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و مقارن با ایام شهادت سردار، سپهبد پاسدار، شهید قاسم سلیمانی و روز جهانی مقاومت، مراسم وداع و تشییع پیکرهای مطهر 400 شهید گمنام دوران دفاع مقدس در تهران و استانهای سراسر کشور برگزار می‌گردد. تهران، مراسم شب وداع، دوشنبه 5 دی‌ماه از نماز مغرب و عشا، موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس. مراسم تشییع سه‌شنبه 6 دی‌ماه ساعت 8 صبح از مقابل دانشگاه تهران. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، ستاد بزرگداشت مراسم تشییع شهدای گمنام کشور.
طبیعت یک ملت با ایمان همین، بله حادثه پیش میاد براش، اما از حادثه که ممکنه تهدید باشه برای خودش فرصت درست بود. تا الان هم اینجور بود، از صدر اسلام هم همینجور بود. در این اغتشاشات هم از این به اصطلاح تهدید، حالا اونا یه تهدید می دونستن برای ملت ایران، ملت ایران از این استفاده کرد، چکا کرد حقیقت خودش و جهتگیری خودش رو نشان داد. کجا؟ در 13 آبان، امسال 13 آبان با همه سالهای قبل فرق داد. یه عده آمدن به خواسته آمریکا داخل خیابان‌های عده معدود، ملت عظیم ایران در 13 آبان آمدن علیه آمریکا شعار دادن.
ملت عظیم ایران در 13 آبان آمدن علیه آمریکا شعار دادن.
یه نمونه این تشییع شهدا، یه شهید عزیز به شهادت میرسه این روزها، همین شهدای عزیزی که شهدای امنیت، شهدای بسیجی، شهدای نیروی انتظامی، آحاد مردمی که شهید میشن، یک جوانی شهید روح الله عجمیان که شهادت میرسه، یه جوان ناشناخته ایست. در شهادت او یک جمعیت عظیمی به تشییع جنازه میان بیرون. اکثر مردم از اون تهدید فرصت درست میکنن، یعنی مردم خودشون نشان میدن، یعنی ما اینیم، شما جوان ما رو به شهادت میرسونید، ما همه پشت این جوان، درست نقطه مقابل اون چیزی که دشمن میخواد القا کنه. این ملت ایران آمدن تو خیابان، ملت ایران علیه فلان، ملت ایران چنان، ملت خودشو نشان داد، از این تهدید استفاده کرد، فرصت درست کرد.
کمی باکن، کمی باکن، کمی باکن، بیاندیش. اگر 100 مورچه سیاه و 100 مورچه قرمز را در یک شیشه بریزید، هیچ اتفاقی نمی‌افتد. اما اگر شیشه را تکان دهید، مورچه‌ها شروع به کشتن یکدیگر می‌کنند. مورچه‌های قرمز معتقدند سیاه دشمن است، در حالی که سیاه‌ها معتقدند قرمز دشمن است. اما دشمن واقعی کسی است که شیشه را از بیرون تکان داده است. در جامعه ما هم همین طور است. قبل از شروع مبارزه با یکدیگر، باید از خود بپرسیم چه کسی شیشه را تکان داده است.
چه کسی شیشه را نگاه کنه.
شنیده می شود. شنیده می شود. شبکه رادیویی جوان.
امتداد زندگی اون جاده های سرده دمون به داد برو بگیش دنیا بشه با سرده دنیا بشه با سرده.
شما